درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت پدرمای گرامی هستم با هفتمین قسمت از مجموعه شاهنامه، البته در حقیقت 51مین برنامه از مجموعه شاهنامه با هومراب رامیان هست که این هفتمین برنامه از داستان تازه‌ای که پدرمای شروع کردن، داستان سیاوش هست. بریم پیش پدرمای تا ادامه داستان از زبان ایشون بشنویم. هومر جان درود بر شما.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چونیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو قرش شیران گذشت و رفت، این اوو سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت، هم بر چراغ دان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. ای مفتخر به طالع مسعود خیشتن، تأثیر اختران شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. بیش از دو روز بود از آن دیگر کسان، بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم، تا سختی کمان شما نیز بگذرد. در باغ دولت دیگران بود متتی، این گل ز گلستان شما نیز بگذرد. آبیست ایستاده در این خانه مال و جاه، این آب ناروان شما نیز بگذرد. ای تو رم سپرده به چوپان گرگ طبع، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. پیل فنا که شاه بقا مات و حکم اوست، هم بر پیادگان شما نیز بگذرد. با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی، گرنج فراهم آوردن این رشته برنامه ها را بر خود هموار می کنی. و با درود و آفرین بیشتر به جوانان دانش‌پژوه و دوستداران شاهنامه که همه هفته در این نشست‌های شاهنامه‌خوانی ما رو همراهی می‌کنند. چند روز پیش پیام بسیار شادی بخش از درون آن مرز پرگوهر داشتم که می‌گفت این رشته برنامه‌ها به یارمندی تلویزیون گردآفرید در همه شهرها و روستاهای ایران دیده می‌شود. بسیار بسیار شادی بخش بود این سخن. جا دارد که پیش از آغاز سخن یک بار دیگر از سوی خود و سوی همه کسانی که این رشته برنامه ها رو در ایران میبینند، از همه گردانندگان و کارگزاران این رسانه مردمی سپاسگزاری کنم. کامتان شیرین و روزگارتان همیشه پیروزگر باد. در نشست پیشین داستان سیاوش را تا بدانجا پی گرفتیم که موبدان به کیکاووس گفتند با این بددلی یا سوء ظن که بر تو چیره گشته است، نمی توانی کشور اداره کنی. تو را هیچ چاره‌ای نیست جز این که سبو را بر سنگ بزنی و با از دست دادن یکی از این دو تن که دوستشان می داری راستی را دریابی و دلاسوده شوی. دادگرانه ترین راه برای شناخت گناهکار و بیگناه برابر آیین کهن نیاکان، گذر دادن هر دو از میان دو کوه آتش است. آن که گناهکار باشد در آتش خواهد سوخت، آن که بیگناه است بیگزند از کام آتش برون خواهد شد. سودابه که به خوبی میداند که آتش با او چه خواهد کرد، تن به این آزمایش مرگبار نمیدهد. ولی سیاوش که همکنون در آتش دوزخ بدنامی گرفتار است، مرگ را هزار بار بهتر از زیستن زیر بار چنین ننگ میشمارد و به آسانی تن به آزمایش آتش میدهد. کاووس هم با همه مهر پدرانه‌ای که به سیاوش دارد، او را هماورد مهر و دلدادگی خود به سودابه می‌دارد و نمی‌تواند خرسندی خود از نابود شدن این هماورد را پنهان کند. به ویژه که از این راه ننگ فرزند کشی بر دامنش نخواهد نشست. این هماورد پرزور به فرمان یزدان از میان برداشته می‌شود، نه به فرمان او. پس به دستور فرمود تا ساروان بیون آرد از دشت صد کاروان. نهادند بر دشت هیزم دو کوه، جهانی نگرگر شده هم گروه. پس آنگاه فرمود پرمای شاه که بر چوب ریزند نفت سیاه. بیامد دو مرد آتش افرو آتش فروز، دمیدند و گفتی شب آمد به روز. نخستین دمیدن سیاه شد زدود، زبانه برآمد پس از دود زود. زمین گشت روشن تر از آسمان، جهانی خروشان و آتش دمان. سراسر همه دشت بریان شدند، بر اون چهره خندانش گریان شدند. سیاوش از این آزمایش بسیار خرسند است، چرا که سوختن در این دو کوه آتش را بسیار خوشتر از سوختن در آتش بدنامی می داند. از سوی دیگر یاد داشته باشیم که سیاوش پرورده رستم است. رستم همه آن کارهایی که برای فرزند خود سهراب نکرد برای سیاوش انجام داد. از سیاوش نه یک پهلوان کمخرد مانند سهراب، بلکه یک پهلوان والامنش و بزرگوار و ایزدی سرشت پدید آورد. سیاوش در دامن رستم همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران را به ژرفی شناخت و همانند مرواریدهای گرانبها گردن آویز خود کرد. اگرچه جامعه سپید به نشان کفن بتن کرده و کافور بتن مالیده است، ولی خنده‌ای که بر لبان دارد نشان زندگی و پیروزی است، نه نشان مردن و تا جاودان در قبار بدنامی گم شدن. این را در رفتارهای آیندی سیاوش روشن‌تر خواهیم دید. رخ شاه کاووس پر از شرم بود، سخن گفتنش با پسر نرم بود. اگر سرخی شرمی هست بر چهره کاووس است، نه بر چهره زیبای سیاوش. سیاوش سیاه را به تندی بتاخت، تو گفتی که اسبش به آتش بساخت. به آتش بساخت یعنی با آتش این همان و یگانه شد. زهر سو زبانه همی برکشید، کسی خود و اسب و سیاوش ندید. یکی دشت با دیدگان پر ز خون، که تا او کی آید ز آتش برون. چو او را بدیدند برخاست قو، که آمد ز آتش برون شاه نو. چنان آمد اسب و قبای سوار، که گفتی سمن داشت اندر کنار. سیاوش از نابی و میخ خود یک پارچه آتش است. آتشی است که همه پلیدی های تن و گرایش های ناپسند و ناروای روان را با دل و جان شسته است. این نکته را نیست در همین جا باید گفت که در بینش ایرانی آتش نماد گیتیانی عشا، و عشا همان هنجار هستی، تا سامان کیهانی و داد است. این داد و راستی با آتش از یک گوهر است. در این هم گوهری آتش و اشاست که آتش پسر اهورامزدا شناخته می شود. از آنجا که خیشکاری سیاوش روا ساختن راستی و داد در جهان است، پس آتش نه تنها به این گوهر تابناک آسیب نمی رساند، بلکه او را در پناه خود می داند. همین داستان از آتش گذشتن سیاوش دستمایه ای شد برای دینگذار اسلام تا ابراهیم را از آتش بگذراند و زنده بیرون آورد. محمد این گونه داستان ها را از بازرگانان ایرانی و سلمان پارسی و از دیگران شنیده بود. بر پایه همین داستان، داستان دیگری ساخت که نمرود پادشاه بابل ابراهیم را به زندان افکند و به مردم فرمود هیزم گرد آورند. چون این داستانی از بیخوبون در تورات نیست. نمرود فرمان داد مردم هیزم گرد بیاورند و در یک گودال بسیار بزرگ بریزند. بت پرستان گروه گروه هیزم آوردند و در آن گودال ژرف فرو ریختند و به آتش کشیدند و ابراهیم را با منجنیق در کام آتش فرو بردند. ولی به فرمان الله آتش بر ابراهیم گرستان شد. این داستان دبنگانه خوشبختانه دست کم در تورات نیامده است. تورات که بیخوبون این داستانهای ابراهیم و دیگر داستانهای دینهای ابراهیمی است، این داستان رو نیامده است. این داستان ساخته و پرداخته ذهن بدپرداز محمد است. این داستانها رو از بازرگانان ایرانی و از دیگر ایرانیان شنید و چنین کرد. شما پیدا کنید دامنه فراخ هنایش فرهنگ ایران بر آیین‌های جهانی را. در آیین مهر دیدیم هنایش فرهنگ ایران را بر کلیسا، کلیسای کاتولیک، بر مسیحیت، و اکنون نگاه کنید هنایش همین فرهنگ را بر اسلام. گفته بودم که ایرانیان به پنج گونه آتش باور داشتند. نخست آتشی که در پیشگاه اهورامزدا خداوند جان و خرد جاودانه می سوزد و چهره جهان را نوبنو می کند. آسمان و زمین و پرده آنها به یارمندی این آتش به کالبد هستی در آمدند. دوم آتش سرشتی یا غریزی که در کالبد آدمی و جانور فروزان است. جهش و جنبش زیستمندان همه برآمده از این آتش سپنتاس. با فرو خفتن این آتش است که مرگ بر آدمی و جانور چیره می‌کند. سوم آتشی که در گیاهان و رویندگان فروزان است. رویش و بارش گیاهان بسته به این آتش است. چهارم آتش آسمانی، آن آتش جهنده‌ای که از گرز تشتر یا ایزد باران زبانه می کشد و دیو خشکی و دیگر دیوان آسیب رسان را می رماند. پنجم آتشی که در سرای درخشان مینو در برابر اهورامزدا می سوزد. کار جهان از این آتش سامان می پذیرد. گوهر شاهانه سیاوش از جنس آتش آذرخش است. زندگی سیاوش، اندیشه و گفتار و کردار او به پاکی آتش است. مردی با پیکر گیتی و جانی از سرشت آتش. پس هنگامی که از آتش می گذرد، از درون خود می گذرد. و این دو که یک گوهرند نمی توانند به یکدیگر آسیب رسانند. تن خاکی سیاوش آسمانی و سرشت آذرخش است. پس اسب سیاوش هم که از آغاز تا واپسین دم زندگانی یار و همراه اوست، در پناه اوست که بیگزند میماند. همین اسب است که پس از سیاوش باید پسر او که خسرو را از بدهنجاری های روزگار برهاند و در همه میدان های زندگی یاری رسان او باشد. ز آتش برون آمد آزاد مرد، لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد. ورد یعنی گل سرخ، مانند یک گل سرخ شاداب و سرخوش و خوشبو از میان آتش برون آمد. سواران لشکر برانگیختند، همه دشت به پیشش درم ریختند. خوشبختانه این آیین شادی بخش هنوز هم در میان ایرانیان برپاست، آن را شاد باش و به کوتاهی شاباش میگویند. میهمانان و بزرگان خانواده در جشن زناشویی بر سر عروس و داماد پول میریزند و آن را شاباش میگویند. هنوز هم همین آیینی است که از دیر زمان برای ما به یادگار مانده است. یکی شادمانی بودند در جهان، میان کهان و میان مهان. همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بیگنه دادگر. نکته ای که در اینجا تا اندازه شایان درنگیدن است این که مردم بیگناهی کسی را برای رهایی از یک دامچاری سیه روزگاری یا رهایی از یک آزمایش مرگبار بسنده نمی دانند. یعنی بسنده نیست که تو بیگناه باشی و کشته نشوی. چه بسا بیگناهانی مانند نوید افکاری، محمد قباطلو، مجید رضا رهنورد، محمد حسینی و بسیاری از دیگر زنان و مردان ایرانی که سر بیگناهشان بر بالای دار رفت و نشان داد که در یک سامانه اهریمنی سری بیگناه هم پای دار می رود و هم بالای دار. چرا؟ برای اینکه اینجا میدان رزم میان نیکی و بدی است. در هیچ میدان رزمی نمیتوان چشم آن داشت که بیگناهان همواری بیگزند از میدان بدر شوند. چنانچه گیومرث یا کیومرث بیگناه به دست اهریمن و سیامک بیگناه در شاهنامه به دست دیو سیاه کشته شدند. پس برون شد سیاوش از میان دو کوه آتش را افزون بر بیگناهی باید پرتو بخشش ایزدی را هم به شما را بکن. ببینید بگوید همی داد مژده یکی را دگر، که بخشود بر بیگناه دادگر. بخشش ایزدی در کنست، نه تنها بیگناهی سیاوش. همی کند سودابه از خشم موی، همی ریخت آب و همی خست روی. در این نبرد نیکی و بدی دیو درون سودابه شکست خورده و پریشان روزگار است. توان انجام هیچ کاری جز گونه های خود را با ناخون خراشیدن و موی از سر خود کندن و عشق بر روزگار سیاه خود ریختن ندارد. این هم گونه ای آتش، ولی نه آن آتش اهورایی است. آتش تا آفریده اهریمن است، نه خدا. خدا تنها پنج گونه آتش دارد که شناختیم. آتشی که اکنون هستی سودابه را می سوزاند از جنس آتش های خداوندی نیست، آتش اهریمنی است. چو پیش پدر شد سیاووش پاک، نه دود و نه آتش، نه گرد و نه خاک. خب باید هم که چنین باشد، اگر جز این بود مایه شگفتی می شد. در جایی که روزه های آسمانسای آتش کمترین نشان بر گلگونگی رخسار و پیکر سیاوش نگذاشتند، دود و خاک و غبار جایی در این میدان ندارند. فرود آمد از اسب کاووس شاه، پیاده سپهبد پیاده سپاه. سیاوش به پیش جهاندار پاک، بیامد بمالید رخ را به خاک. در پیشگاه خداوند رخ به خاک بالید، که از تف آن کوه آتش برست، همه کامه دشمنان کرد پست. سیاوش هم مانند همه مردمی که تماشاگر این آوردگاه نیکوبت بودند خوب می داند که بیگناهی او یگان انگیزه رهایی از این آزمایش مرگبار نبود. خواست و آهنگ ایزدی هم در کار بود. بدو گفت شاه: ای دلیر جوان، که پاکیز تخمی و روشن روان، چنانی که از مادر پارسا بزاید شود در جهان پادشاه. براستی که پادشاهی برازندی توست، هر کسی را این برازندگی نیست. در راستای همین باور است که به هنگام رزم با سهراب به کیکاووس میگوید: تو به هیچ روی سزاوار شهریاری نیستی، همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. این سخنی است که رستم میگوید به کیکاووس: تو را شهریاری نه اندر خور است. ولی در اینجا کیکاووس خود نیز ناشایستگی خود و برازندگی سیاوش برای پادشاهی را میداند، ولی دیو درون همچنان در کار است و پروانه انجام کارهای بزرگ، از آن میان کنارگیری از پادشاهی و واگذاری تاج و تخت به سیاوش را نمی‌دهد. همچنان که گشتاسپ هم اسفندیار را به کشتن داد تا تاج و تخت پادشاهی را برای خود نگه دارد. سیاوش را تنگ در بر گرفت، ذکردار بد پوزش اندر گرفت. به ایوان خرامید و بنشست شاد، کلاه کیانی به سر بر نهاد. می آورد و رامشگران را بخواند، همه کامها با سیاوش براند. سه روز اندران سور می در کشید، نبود بر در گنج بند و کلید. یعنی بخشش بسیار فراوان. چهارم به تخت کیی برنشست. در روز چهارم به تخت کیی برنشست، یکی گرزی گاو پیکر به دست. سه شبانه روز به جشن و شادخواری و شادنوشی نشست و داد و دهش کرد. در روز چهارم با گرزی گاو سر بر تخت فراز آمد. برا شفت و سودابه را پیش خواند، گذشته سخنها بدو باز راند. که بی شرمی و بد بسی کرده ای، فراوان دل من بیازرده ای. چه بازی نمودی به فرجام کار، که بر جان فرزند من زینها بخوردی و در آتش انداختی، بر این گونه بر جادویی ساختی. زینهار بخوردی یعنی پیمان شکستی، نیاید تو را پوزش اکنون بکار، بپرداز جای و برارای کار. بپرداز جای یعنی جای تهی کن، برو از اینجا برو. میگوید: تو بیش از اندازه به من بدی و بیشرمی کردی و بارها و بارها دلم را آزردی، به فرجام هم نیرنگی به کار بستی که اگر دست زوراور یزدان در کار نبود، دانستی نیست بر جان فرزند من چه میرسید. تو او را با آتش هم داختی، بیارمندی یک زن جادو پرست آرامش روان مرا برهم زدی. اکنون کار با پوزش خواهی راست نیاید، باید جای بپردازی و به زادگاه خود بازگرد. هرچند پاداش آنچه کرده ای جز آویختن بردار نیست. نشاید که باشی تو اندر زمین، جز آویختن نیست پاداش این. به دو انگیزه فرمان کشتن سودابه را نمی دهد و می خواهد او را به زادگاه خود که هاماوران یا همین یمن کنونیست بفرست. نخست اینکه اگر سودابه را بکشد، از پیایند بدهنجار آن که لشکرکشی شاه هاماوران به ایران است می هراسد. دومی که بسیار بیشتر از آن دوستش دارد که بتواند او را بر بالای دار ببیند. امیدوار است اگر او را روانه هاماوران کند، دیر یا زود راهی برای آشتی و بخشش و بازگشت دوباره او پیدا شد. ولی سودابه هم نیرنگ بازتر از آن است که با این گفته های بیمایی کاووس جای بپردازد و سرفتنده و شرمسار راه هاماوران پیش گیرد. همه کرانه های پیدا و ناپیدای روان کاووس و لایه‌های تاریک روان او را می شناسد. خوب می داند که کاووس از بن جان دلباخته اوست. این خشم ساختگی زود گذر است. برون رفت سیاوش از آتش و واکنش مردم و فریادهای شادی بخش آنها از این پیروزی ایزدی کاووس را به چنین نمایش خنددار برانگیخته است. اگر نه کاووس کجا و این گونه سخن گفتنها کجا؟ بدو گفت سودابه که شهریار، تو آتش چنین بر سر من مبار. مرا گر همی سر بباید برید، به پادفره بد که بر من رسید، بفرمای من دل نهادم برید، نخواهم که باشد دلت پر ز کین. سیاوش سخن راست گوید همین، دل شاه ز آتش بشوید همین. همه جادویی زال کرد اندرین، نبود آتش تیز با او بکین. سودابه می داند که گذشت زمان همه چرکابه ها را از دل کاووس خواهد شست. اکنون طوفان برخاست و او را چاری نیست جز آن که سر فرود آورد، فروتن شود، بگذارد تا این تندباد خشم زود گذر بگذارد. میگوید به سزای این بد که من کردم سزاوارم که سر از پیکرم جدا کنم، ولی اگر آتش تیز با سیاوش بکین نبود، به پاس جادوی زال بود که فرزندش رستم سیاوش را پرورده است. تنها آرزوی من این است که کین مرا به دل نگیری و مرا در دل ببخشی. ببینید با این گونه سخنان نرم میخواهد تخم این شک در دل کاووس بیفشاند که گذر از آتش نشان پاکی سیاوش نیست. برای این است که سیاوش پرورش یافته رستم و رستم پسر زال و زال پروردی سیمرغ زن خدای ایرانی است. پس جادوی زال در کار بوده است، نه پاکی سیاوش و هم گوهری او با آتش. میخواهد تخم این بدبینی را در دل کاووس بکارد. بدو گفت نیرنگ سازی هنوز، نگردد همی پشت شوخ تو کوز. پشت شوخ تو یعنی بیشرمی و بی آزرمی تو، و کوز یعنی گوژ، تژ، کمانی. میگوید بیشرمی و بی آزرمی تو آنچنان در هم تنیده و کژ و کوژ است که امیدی به راست شدن تو نیست. تو راست بشو نیستی، آدم بشو نیستی. به ایرانیان گفت شاه جهان که از این بد که این ساخت اندر نهان، چه سازم چه باشد پادفره این. در اینجا آماش از ایرانیان مردم ایران نیستند. کیکاووس با مردم ایران سخن نمیگوید، با آنها به هم پرسگی نمی نشیند، از آنها اندیشه نمیخواهد. آماش برگزیدگان و بینشوران به خردمندان ایران زمینند. کاووس برای گریز از زیر بار خشکاری این بزرگان را به پیشگاه خود فرا می‌خواند، از آنها یاری می‌جوید با امید اینکه شاید سخنی دگرگونه گویند. از این سو می‌گوید که او را بردار کنید، از این سو بزرگان را به پیشگاه فرا می‌خواند و با آنها به هم پرسگی می‌نشیند که شما بگویید با این چه کنم، و امید این که آنها سخنی دیگرگونه گویند و بخشش سودابه را از او درخواست کنند. آنها بگویند شاه ها تو بزرگی ببخش، ولی وارون این می شود. همه شاه را خواندند آفرین، که پاداش این آن که بی جان شود، زبد کردن خیش پیچان شود. بدین گونه کاووس را هیچ راه گریزی بر جای نمی کند. به دشخیم فرمود که این را به کوی زدار اندر آویز و بر تاب روی. چو سودابه را روی برگاشتند، شبستان همه بانگ برداشتند. روی برگاشتند یعنی روی بگردوندند. دل شاه کاووس پر درد شد. ببینید دلش پر از درد است، نمیتواند دل بکند از این دلدادی ها. نهان داشت، رنگ رخش زرد شد. شما نگاه کنید این زردی رنگ چهره را، هنگامی که پسرش سیاوش به میان دو کوه آتش رفت بر رخسار او ندیدیم، ولی اکنون میبینیم. سیاوش تا این هنگام خاموش و بی‌صداست. برونسو آرام و درونسو ناآرام و ناشکیب است. بیگمان پادفره این همه زشتی و پتیارگی مرگ است. اکنون آوای زرتشت را در گوش جان دارد که در سرود پنجم گفت: ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیر سری شما را می ستایند، دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریب کارانه است که شما را در هفت کشور به بدی زبان زد کرده است. و دینسان شما اندیشی مردم را چنان پریشان کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند. به دوستی با کژندیشان رو می کنند، از اندیشی نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی می گریزند. ای کژندیشان، ای آخوندهای پتیاره، بدینسان شما با کردار بداندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت خود مردم را فریب دادی و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتی. شاید گناهکار با رفتار خود به کامیابی رسد، ولی این سخن زرتشت است، ولی تنها در پرتو راستی است که داد فرمان روا گردد. و سیاوش این همه را می داند. سیاوش جرفا و پهنا و بلندای مهر کاووس به سودابه را می شناسد و می داند که سودابه به فرمان شاه اگر تباه گردد، دیری نخواهد پایید که کاووس از کردار خود پشیمان خواهد شد و دلش هوای سودابه خواهد کرد و خواه ناخواه از پسر که یک سوی این تنش و بیزاری بود بیزاری نشان خواهد داد. همی گفت با دل که بر دست شاه، گریدون که سودابه گردد تباه، به فرجام کار او پشیمان شود. سرانجام پشیمان خواهد شد. زمن بیند این غم چو پیچان شود. پیچان شود یعنی دچار رنج گردد. هنگامی که در مرگ سودابه دچار پیچش شد، دچار رنج شد، از چشم من خواهد دید. سیاوش چنین گفت با شهریار که دل را بدین کار رنج مدار. به من بخش سودابه را زین گناه، پذیرت مگر پند و آیت برا. پدر او را به من ببخش، بشود که از راه رفته باز کرده. بهانه همی جوز زنکار شاه. ببینید یک بهانه ای داد، دستاویزی داد به دست شاه، بدان تا ببخشد گذشته گناه. بدین گونه کام کاووس برآورده می شود. کسی پادر میانی می کند که هیچ کس را یارای نپذیرفتن سخنش نیست. سیاوش آمده است می گوید پدر او را به من ببخش. سیاوش هم از خدا خواسته. ببخشید که کابوس. سیاووش را گفت بخشیدمت، از اون پس که بر راستی دیدمت او را به پاس تو بخشیدم. از منت هم بر سر سیاوش بیچاره میگذارم، چون تو خواستی او را میبخشم وگرنه نمیبخشید. افشین جان اگه پروانه بدهی دنباله سخن را بگذاریم برای نشست آینده.
بله بله استفاده کردیم طبق معمول و سپاسگزارم.
تا اینجا اگه پرسشی هست در ذهن خودتو که از سوی همه جوانان دانشپژو اگر پرسشی هست، اگر من سخنی رو نتوانستم آنگونه که باید بگویم با من در میان.
خیلی عالی بود مثل همیشه. نه من پرسشی ندارم. سپاس.
سپاس. از دانشگاه همه شما پسران و دختران و خوبم رو به خداوند جان و خرد می سپارم. کامتان شیرین و روزگارتان پیروزگر. بدرود.
سپاس. بدرود.